شورم میچود روز دابست مردم همه روزهایتان دید شود مردم همه روزهایتان دید شود اید آمده تا به ما بگوید که به هم لبخند زنید زندگانی زیباست لبخند زنید زندگانی زیباست این گرچه بشارتون نبید آمده است پایان شب سیه سفید آمده شورتون نوید آمده پایان شب سیه سپید آمده
انگار که پشت در کسی منتظر است انگار که پشت در کسی منتظر است آینه بیاورید این آمده است آینه بیاورید این آمده است آینه بیاورید این آمده است آینه بیاورید
خیلی تشکر که یکقدر از موضوع استقبال کردین. امروز پنجشنبه و آخرین فرصت موضوعی را داریم، پس اجازه بدین که چند تا پیامک که خیلی مختصر عبور کنیم ازش. سید قاسم از یکاولنگ اشاره کرده به اینکه میمانیایی که مردم غریب و کمبغل در او جایگاهی نداره چندان میمانی جالبی نیستن و باید کم شون. محبوب از غزنی گفته در میمانیایی که مملو است از چلم و سیگارت سیگریتی و حتی بساط مواد مخدر آدم باید دوری کنه، اصلا میمانی باید برداشته شوه. بهاءالدین از شبرغان گفته تبانی های ناحق در بعضی از میمانی ها مبنای گپ است که یام نباید باشه و همه طور اختلاف های قومی ممکن است در بعضی از میمانی ها اصلا عمدن پیش کشانده شوه که از اینام باید دوری شوه. اینا را اشاره کرد عبدالرؤوف از بلخاب و بهاءالدین از شبرغان. تشکر از یک یکتان، در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه کاف صبح و دقایق پایانی برنامه.
نظرمه امی صفرهای سنگینه که هم میگیم مردم ما رو در به در کرده، اگر امی بتونم کمک کنم خیلی خوب میشه.
و اما این پرسش که تأثیرات سوء برگزاری میمانی های مجلل و پرخرج و پر زرق و برق و اعیانی در جامعه چی است، مثل همه عروسی ها و جشن تولد ها و و و و که چند تا مثالش با شما زدیم. ببینیم پاسخ کارشناس برنامه جناب شرف الدین عظیمی در این باره چی است.
سلام به همه عزیزان کافه صبح، صبح همه شما بخیر. امیدوار استم همه خوب خوش و سر حال باشین و زندگی به کامتان باشه. در مورد ای که چرا مهمانی های امروزی بی‌مزه شده، بی‌کیفیت شده، بی اهمیت شده، بی فایده شده تا و او زیبایی و قشنگی و شادابی و راحتی و لذت را که مهمانی های گذشته داشت یا ما حداقل ازش تجربه داریم یا بر ما ازش داستان گفته میشه یا قصه میشه، چرا مهمانی های امروزی با او مهمانی ها فرق میکنه یا همسان با او مهمانی ها نیست یا به اندازه مهمانی های قبل لذتش نیست، کیفش نیست و مزه نداره به اون اندازه. مهمانی های امروزی بیمزه شده و ای من فکر میکنم که به دلیل تغییر فرهنگ و سبک زندگی مردم است. مردمانی که با فرهنگ های مختلف و تغییر استایل یا سبک زندگی پرداختن و روزگار و زندگی خود را تغییر دادن بعضی ها مهاجرت کردند، بعضی ها از بس داستان و ناول خواندن و از بس که زیاد فیلم دیده و سریال دیده، فرهنگ زندگیشان و سبک زندگیشان تغییر کرده و به می خاطر است که مهمانی ها مزه و کیفش از دست داده. در گذشته و سابقه ها مهمانی ها به عنوان یک فرصت برای اجتماع و ارتباط با دوستان و خانواده ها بود و به این خاطر و به این عنوان بیش از حد از این مورد استفاده می شد. اما امروزه بسیاری از مردم به دنبال نشان دادن ثروت، قدرت، خانه، وسایل خانه، موتر، به اصطلاح قالین ها و پرده ها و انواع و ابزار و وسایل که به خانه گرفته او را نمایش میگذاره متاسفانه و قبلا از برای خوشی و لذت و باهمی بودن و صادق بودن و امثال موارد بود، به خصوص جمع شدن با دوستان، و به همین دلیل بود که مهمانی ها به یک رقابت برای نشان دادن ثروت برگزار نمی شد و امروز ما مهمانی ها را به عنوان یک رقابت و یک سیالی و شریکی به کار می بریم و این متاسفانه تبدیل شده به یک سیالی و شریکی. و من فکر می کنم که بسیاری از مردم در مهمانی ها به جای ای که غذای سنتی و خودپسندانه یا عادی و ساده و هوسانه ها را بپزه و غذایی را که خودشان دوست داره یا محبوب هستن، تمایل داره که بیشتر غذایی را بپزه که مثل رستوران ها است یا مثلا شبیه به محفل ها و جشن ها و اینا است و ای همچنان بیمزه ساخته میمانی ها. و یک مورد کلان همی موارد است، ولی یک دلیل همی است که افراد، انسان ها و مراودات انسان ها یا دید انسان ها به دیگه انسان ها هم تغییر کرده و این نگاه هم تغییر کرده. یعنی امروزه مهمانی ها معمولا به خاطر این هم است که بیمزه است که ما به یک مهمانی میریم و ما یک دلخوری داریم از طرف مقابل، یا مثلا هنوز در تعارض به سر میبریم یا سوی تفاهم واقع شده و اینا هم است که گاهی اوقات ما رو متاسفانه نمیمانه که مهمانی لذت بخش داشته باشیم و با مزه.
تشکر که یک هفته همراه کافه صبح بودین. روزهای بسیار خوبی به عنوان یک مهمانی یک هفته‌ای در خدمت شما بودیم، به خصوص که به عید سعید فطر هم این هفته ختم شد. این از برنامه امروز که به شما تقدیم شد. هفته بعد و شنبه از چی گپ بزنیم؟ اعتماد اجتماعی موضوع هفته آینده در کافه صبح رادیو دریست و روز شنبه از چیستی قضیه گپ میزنیم و این سوال که شما به چه کسی اعتماد میکنیم. جمعه خوبی داشته باشین و هفته بعد انشاءالله باز بتونیم در خدمت شما باشیم. خداحافظ شما.
صدای ما را از رادیو دری از شهر مقدس مشهد، از جوار بارگاه ملکوتی صامل الحجج حضرت علی ابن موسی رضا شننده می باشید.
اللهم صل على علی ابن موسی رضا المرتضى وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.
ساعت 8 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، صبحتان بخیر، ایام عید بر شما مبارک باد. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با اولین بخش خبری همراه رادیو دری باشید. معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در کابل طی دیداری در مسکو درباره چالش ها و وضعیت جاری افغانستان گفتگو کردند. معاون وزیر خارجه روسیه و نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در کابل طی دیداری در مسکو درباره چالش ها و وضعیت جاری افغانستان گفتگو کردند. سرگئی ورشینین معاون وزیر خارجه روسیه و روزا اوتونبایوا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان طی دیداری در مسکو درباره افغانستان تبادل نظر کردند. وزارت خارجه روسیه در بیانیه اظهار داشت در این دیدار درباره مقابله با چالش‌ها و تهدیدهای ناشی از افغانستان از جمله تروریسم و قاچاق مواد مخدر گفتگو شد. بر اساس این بیانیه سرگئی ورشینین بر لزوم تقویت بیشتر همکاری‌های هیئت نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یوناما با کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، سازمان پیمان امنیت جمعی و سازمان کشورهای مستقل مشترک المنافع تاکید کرد. نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل برای افغانستان در سفر به مسکو همچنین با ایمان قلی تاسمکباتوف دبیرکل سازمان پیمان امنیت جمعی نیز جداگانه دیدار کرده است. آنا اوستینگیوا معاون نماینده دائم روسیه در سازمان ملل در نشست شورای امنیت با اعلام حمایت از ماموریت یوناما در افغانستان پیش از این تاکید کرده بود تعامل عملگرایانه بین یوناما و مقامات بالفعل افغانستان در مورد تمام مسائل مربوط به وظایف سازمان ملل در افغانستان یک امر ضروری است. وی گفته بود تلاش های یوناما در مسیر کمک های بشر دوستانه و توانایی آن در انجام مسئولیت های خود در هماهنگی کمک های بشر دوستانه بین المللی به کشور و ارائه حمایت در درجه اول از آسیب پذیرترین گروه های جمعیتی یعنی زنان، اطفال، سالمندان و افراد دارای معلولیت در اولویت قرار دارد. جبهه آزادی افغانستان طالبان را تهدید کرد که پس از روزهای عید فطر حملات خود را علیه این گروه از سر می گیرد. جبهه آزادی افغانستان شام سه‌شنبه 21 حمل در پیامی به مناسبت عید فطر اعلام کرد که نیروهایش مواضع و جنگجویان طالبان را هدف حمله قرار خواهند داد. جبهه آزادی افغانستان واحدهای ویژه طالبان را به اختطاف و نیز آزار و اذیت زنان و دختران متهم کرد و افزود این واحدها در صدر فهرست اهداف نیروهای این جبهه قرار دارند. این گروه ضد طالبان در آغاز ماه رمضان اعلام کرده بود که حملات خود را علیه طالبان متوقف می کند. جبهه آزادی افغانستان قبلا ادعا کرده بود که در 2 سال اخیر 600 نیروی طالبان را در 230 حمله کشته است. استرالیا از شهروندانش خواست به دلایل امنیتی و وجود تهدیدهای مختلف به افغانستان سفر نکنند. وزارت خارجه استرالیا در بیانیه هشدار داد شهروندان این کشور به دلایل امنیتی و تهدیدهای مختلف از سفر به افغانستان خودداری کنند. در این بیانیه ادعا شده است که هنوز اوضاع خطرناک امنیتی و تهدیدهای تروریستی و آدمربایی علیه شهروندان خارجی در افغانستان وجود دارد و شهروندان خارجی از جمله اتباع استرالیا با تهدید جدی آدمربایی و یا توقیف مواجه هستند. وزارت خارجه استرالیا می‌افزاید تروریست‌ها همچنان به هدف قرار دادن شهروندان خارجی، سازمان‌های غیرحکومتی و فعالیت‌های بشر دوستانه در افغانستان ادامه می‌دهند. پیش از این آمریکا و بریتانیا نیز با اشاره به فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان از شهروندان خود خواسته بودند از سفر به کابل خودداری کنند. این در حالی است که حکومت طالبان بارها اعلام کرده که افغانستان کاملا امن است. رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس با تایید خبر شهادت فرزندان و نواهایش در حمله رژیم صهیونیستی گفت ما با این درد و خون برای مردم آرمان و ملت خود امید آینده و آزادی می آفرینیم. رژیم صهیونیستی روز گذشته موتر حامل فرزندان و نواهای رئیس دفتر سیاسی حماس را هدف قرار داد که به دنبال این جنایت 6 تن از اعضای خانواده اسماعیل هنیه به شهادت رسیدند. با گزارش روز چهارشنبه ایرنا، اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در سخنانی اظهار داشت خداوند را به خاطر این افتخار که با شهادت 3 پسر و 3 نوه هم نصیب ما کرد سپاسگزارم. هنیه افزود فرزندان شهیدم به شرف زمان، مکان و شرف پایان نائل آمدند. پسرانم نزد مردم ما در نوار غزه ماندند و نوار غزه را ترک نکردند. اسماعیل هنیه تصریح کرد همه مردم ما و همه خانواده های ساکن غزه بهای سنگینی با دادن خون فرزندان خود پرداختند و من نیز یکی از آنها هستم و ما حدود 60 شهید از خانواده خود را تقدیم کردیم. شمار شهدای فلسطینی در حملات اردوی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف باریکی غزه به 33482 نفر افزایش یافته است. بیشتر شمار شهدای فلسطینی 32360 نفر اعلام شده بود. وزارت بهداشت غزه اعلام کرد اردوی رژیم صهیونیستی طی شبان روز گذشته حملاتی را به مناطق مختلف باریکی غزه انجام داد که به شهادت 122 نفر منجر شد و 56 نفر هم نیز زخمی بر جای گذاشت. بر اساس این گزارش با احتساب شهدای جدید شمار شهدای تجاوزات رژیم صهیونیستی به باریکی غزه از 7 اکتبر تا به امروز به 33482 نفر افزایش یافته است. وزارت بهداشت غزه همچنین آخرین آمار مجروحان این حملات را 76049 نفر اعلام کرد. صدر اعظم پاکستان و مالزی در گفتگوی تلفنی ضمن اعلام همبستگی با ملت مظلوم فلسطین جنایات رژیم صهیونیستی در باریکی غزه را محکوم کردند. محمد شهباز شریف صدر اعظم پاکستان روز گذشته در تماس تلفنی با انور ابراهیم صدر اعظم مالزی ضمن ابراز نگرانی از ادامه جنایات رژیم صهیونیستی در باریکی غزه فرارسیدن عید سعید فطر را و مردم و دولت مالزیا و همچنین جهان اسلام تبریک گفت. در جریان این گفتگوی تلفنی طرفین پیرامون آخرین تحولات مرتبط با روابط دو جانبه، مسائل منطقوی جهان اسلام به ویژه اوضاع باریکی غزه تبادل نظر کردند. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در این گفتگوی تلفنی از مواضع دولت مالزیا در حمایت از مردم مظلوم و مقتدر فلسطین قدردانی کرد. سران پاکستان و مالزی همچنین با ابراز همبستگی با فلسطینیان تداوم تهاجم نظامی رژیم صهیونیستی با باریکی غزه را به شدت محکوم کردند. شهباز شریف همچنین با قدردانی از مواضع دولت مالزی در خصوص وضعیت مردم مسلمان کشمیر از انور ابراهیم برای سفر رسمی به پاکستان در سال روان دعوت کرد. و فرمانده کل نیروهای حافظ صلح سازمان ملل در جنوب لبنان یونیفل اوضاع کنونی در امتداد خط آبی میان لبنان و رژیم صهیونیستی را نگران کننده و خطر تشدیدتنش واقعی دانست. جنرال آرولدو لازارو فرمانده کل نیروهای یونیفل روز گذشته در بیانیه با اشاره به اینکه اوضاع کنونی در امتداد خط آبی نگران کننده است، توقف اقدامات خصمانه و تلاش برای آتش بس و راهکار بلند مدت برای درگیری ها را خواستار شد. لازارو افزود از اکتبر گذشته یونیفل از همه طرف ها پایبندی به تعهدات خود به موجب قطعنامه 1701 را خواستار شده و فعالیت های عملیاتی خود را با هدف کاهش تنش و مقابله با تشدید آن ادامه داده است. فرمانده نیروهای یونیفل هشدار داد خطر تشدید تنش واقعی است و راهکار نظامی برای درگیری و خشونت کنونی وجود ندارد و راهکار سیاسی و دیپلماتیک تنها راه برای پیشرفت در این زمینه است. یونیفل پیشتر نیز هشدار داده بود گسترش تدریجی دامنه درگیری ها میان رژیم صهیونیستی و حزب الله لبنان اوضاع را وخیم تر می کند. پایان این بخش خبری. We'll be right back.
اگر می شد صدا را دید چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چه اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدای
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
عید فطر ضیافتی است برای پایان این مهمانی. عید فطر پاداش افطارهای خالصانه و بجاست. عید فطر قبولی انفاقهای به قصد قربت است. عید فطر پایان نامه دوره ایثار و گذشته است. این عید فرخنده را به همگی شما عاشقان و دلدادگان صیام تبریک و تهنیت عرض می کنیم. عید سعید فطر، عید آسودگی از آتش غفلت و رهیدگی از زنجیر نفس بر مهمانان حضرت حق مبارک باد. فرکانس های رادیو دری، برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. برنامه‌های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو دری. همراهان شنونده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج اف ام ردیف 99.5 مگاهرتز
ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرتز، تخار 89.3 مگاهرتز، قندوز 90.1 مگاهرتز، بدخشان 90.6 مگاهرتز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. خوشحال هستیم که همراهی شما عزیزان داریم. از گلهای زندگی دعوت میکنیم برنامه خودشان شاپرک را شننده باشند و مدت 15 دقیقه.
به نام خدایی که هم بخشنده است هم مهربان. بسم الله الرحمن الرحیم. گل مرغا، شیرین زبانا، سلام سلام سلام. سلام برای ماه تو طفل بانشات و پر انرژی. درود به تو طفل خندرو. سلام به تویی که وقت از خواب خیستی، به تویی که خواب پر و کسل نیستی. سلام برای ماه شما کلانای مهربان، پدر کلانا، مادر کلانا، با شما میگیم سلام. 15 دقیقه در کنار ما باشید. حالا احوالتان چطور است؟ جانتان جور است؟ لبایتان خندان است؟ الهی شکر، یگانه خواستنی ما از خدای مهربان جانجوری خودتان است. خوش آمدین همگی به برنامه شاپرک. امروز هم میگیم عیدتان مبارک باشه، قبول باشه یک ماه روزه و نمازایتان به درگاه خدای مهربان. خیلی زود گذشت، انشالله که همه ما بهترین استفاده را از این ماه مهمانی خدا برده باشیم. گله. ما دو شماره پیامک داریم که شما میتونین گپای تنه بر ما بگوین. ای که ماه رمضان برتان چه قسمی تر شد؟ در این ماه چقدر قرآن تلاوت کردین؟ چند روز روزه گرفتین؟ و هر چی که دلتان میخوایه را نوشته بکنین. شماره پیامک ما در ایران 3 3 0 8 2 0 2 2 6. شماره پیامک ما در افغانستان 07 9 4 7 1 7 1 4 4. شنوندهای قندیل شاپرکی، وقت بخش نمایشی برنامه رسیده. بریم با اتفاق همدیگه نمایش امروز را بشنویم.
من که 10 روز روزه گرفتم، ولی کوشش میکنم که سال دیگه 15 روز بگیرم.
من 12 روز گرفتم.
2 روز بیشتر از من گرفتی.
ها دیگه، باز بخیر، سال دیگه هم اندازه هم میگیریم. میگم تو بازی کنه؟
خوب است، تو گلکیپر باش، تو خوب توپ میگیری.
وا وا علی جان، مصطفی جان، سلام بردویتان.
سلام کاکا رحیم.
سلام کاکا جان.
وعلیکم السلام. خوب چی حال دن شما دو نفر، خوب هستین؟
شکر خوب هستم.
ما هم خوب هستم کاکا جان.
میگم شما دو نفر اینجا استاد هستین، کاری دارین؟
نه، همه تو آمدیم بیرون بازی کنیم.
چرا پرسان میکنن کاکا جان؟
خب گفتم اگه کار خاص ندارین با ما بیاین تا کتاب فروشی ما بریم.
همراه ما کاری داره؟
بله همراهتون کار دارم. بریم در آب از براتون نگم چه کار دارم.
باشه بچه شه، بریم.
بریم. شما دو نفر چرا بیکار شیشنه ندی کلچه و چاکلیت ها نوش جان کنه؟
تشکر کاکا جان.
به به، چه کلچه هایه، چه چاکلیت هایه.
نوش جانتان، زمنان میتونن از این چاکلیت ها و کلچه ها برای خوارا و بیادرهایتان هم وردارین و با خودتان ببرین.
ما بر خوارا و بیادرهایم 5 شوی دیگه برمین.
نام خدایشان باشه، بیشتر هم اگه خواستی بردار مصطفی جان.
میگم کاکا جان، حالا چرا شیرینی و چاکلیت برام میتین؟
از خاطری که بعد از عیدی اولین روز است که خودتانو به دکان میبینم. اجازه بتین یک دقیقه صبر کنین. خب اینگه بفرمایین، ای توفه از علی جان، ای هم از مصطفی جان.
توفه؟ توفه از چی خاطر؟
آره توفه هایتانو باز کنم و براتان میگم.
کتاب است؟ تشکر کاکا جان.
وای خیلی خوب است، همون کتابی که خوش داشتم. تشکر کاکا جان. کاکا جان چرا برای ما تحفه میتین؟
اولی که قابل خودتان نداره، علتی تحفه ایست که در واقع به خاطر ماه رمضان، ماه پر خیر و برکت رمضان است. شما دو نفر خیلی به ما کمک شدن، بر روزدارا نمازگزارا خدمت کردن، خوی خودش یک کت تحفه و کار داره.
ما که کاری نکردیم کاکا جان، خودتان گفتین ثواب داره، ما هم به خاطر رضایت خدا و ثواب کمک کردیم.
بله کاکا جان، ما به خاطر تحفه کمکیتان نکردیم.
میفهمم مصطفی جان، علی جان، اما همی که خودتان خالصانه و پاک کمک کردن واقعا تحفه لازم داشت. البته این تحفه در مقابل ثوابی که خدا جان براتان میتهش است، اما خب من گفتم که یک کاری هم مکده باشم.
تشکر از شما کاکای مهربان، خیلی کتاب خوب است.
چه یک روزای خوبی بود، کاش که خلاص نمیشد. میگم خاطرتان است که مسجد هر دفعه که من چای میبردم خودتان چاکلیت دور میدادین ها؟
من همیشه قرآن ها رو دور میدادم و بعد از تلاوت جمع میکدم. چقدر زود گذشت.
واقعا زودتر شد. انشالله که ثواب و پذیرایی کردنا و کارهای نیکی که انجام دادن خدا جان براتان چند برابر کنه.
کاکا جان، میگم شما هم خودتان ثواب زیاد جمع کردن.
از چه خاطر علی جان این سوال میپرسی؟
چون که شما همیشه در مسجد بیشتر از هر کس زحمت میکشین.
بله، خیلی وقتا تا سحر در مسجد بماندن و قرآن تلاوت میکردن. من خودم دیدم که حتی بوتهای داخل مسجد هم شما جفت میکرده.
فکر میکنم شما یک کود ثواب میبره از همه بیشتر. خوش به حالتان.
انشالله که خدا جان به همه ما و شما پاداش بده. وظیفه همه ما مسلمان هاییست که رضایت خدای مهربان به دست بیاریم. هر کاری که خدا رو خوش میسازه او کار رو در حد توان ما انجام بدیم. میگم یک کاری مصطفی جان، علی جان، همین کتابایی رو که براتون تحفه دادم بین خودتون مسابقه میمانم که کدامتون کتابش زودتر خلاص میکنه. هر کس زودتر خلاص کرد باز من برش یک کتاب تحفه میتون.
معلوم دارست که من زود خلاص میکنم.
نه خیر، من خودم زودتر خلاص میکنم.
خودیگه حال جنجال نکنیم، باز معلوم میشه. ببینیم و تعریف کنیم.
من از همینجا کتاب خواندم میرم به طرف خانه.
مام از همین لحظه شروع میکنم. کاکا جان تشکر از خودتا.
تشکر کاکا، با مان خدا. باز اگه من زودتر خلاص کردم میام در پیشتون میگویم.
با مان خدا، با مان خدا.
عزیزای دلم، بخش نمایشی برنامه تقدیمتان شد. امیدواریم که خودتان خوش ساخته باشه. دیگه وقت خواندن پیامکای خودتان رسیده. پیامک امروز از طرف دوست خوبمان شیما جان است. ای دختر گل نوشته کرده سلام خاله جان. علیک سلام جان خاله. گفتم من 10 سالم است و از شهر مشهد مقدس برتان پیامک رایی میکنم. ما خیلی برنامه شاپرک دوست دارم. ما روزهای خود کامل گرفتیم و 5 تا سوره کوتاه قرآن حفظ کردم. آفرین عزیز دلم، قبول باشه روزه و نمازت. دوستای گله، چون امروز فرصت داریم یک پیامک دیگه هم برتان میخوانم. این پیامک از طرف یک بچه گل به نام محمد جان است از شهر هرات. محمد عزیز نوشته کده سلام خاله جان. علیک سلام جان خاله. گفته من در ماه رمضان 7 روز روزه گرفتم. مادرم گفته پسانتر کلان که شدم میتونم کل ماه رمضان روزه بگیرم و روزیم کامل باشه. بله عزیزم حتما میتونی. خدا قبول کنه از شما طفلا عبادتایتونه. نازنینا، با پایان یکی دیگه از برنامه های شاپرک رسیدیم. تشکر میکنم از شما که همراه ما بودین. تا فردا خدای خوب یار و نگهدارتان.
اطفال نازنین سرزمین افغانستان شننده برنامه خودشان شاپرک بودند. زمان پخش برنامه از شعر تا ستاره رسیده، تقدیم حضور شما عزیزان میگردد به مدت 20 دقیقه.
آنان که محیط فضل و آداب شدند، در جمع کمال شمع اصحاب شدند. ره زین شب تاریک نبردند برون، گفتند فسانه و در خواب شدند. از شعر تا ستاره.
به نام خداوندی که نور آسمان ها و زمین است. سلام دوستان شنونده، امیدواریم خوب و صحتمند و سلامت باشید. با آخرین برنامه از مجموعه از شعر تا ستاره در خدمت شما هستیم. در این برنامه به یکی از مهمترین افسانه‌های پیرامون زندگی حکیم عمر خیام نیشابوری خواهیم پرداخت. همراه ما باشید. دوستان، عصر سلجوقی از هر نظر یکی از دوره‌های بسیار مهم در تاریخ ایران و حتی جهان به شمار می‌رود، چه از نظر سیاسی و چه از نظر دینی و فرهنگی. در عصر سلجوقی یکی از مهمترین جنگ‌های دینی جهان یعنی جنگ صلیبی آغاز شد و ایران نیز از نظر هنر به اوج شکوفایی خود رسید. همچنین نبردهای داخلی مذهبی در ایران نیز به شدت افزایش یافت. در این دوره شخصیت‌های بسیاری مطرح هستند که نقش پررنگی در وضعیت جامعه آن زمان داشتند. اهمیت شخصیت‌های مانند نظام الملک، حسن صباح و حکیم عمر خیام نیشابوری باعث شده که افسانه‌ها و داستان‌های بسیاری پیرامون زندگی آنها شکل بگیرد. یکی از آنها افسانه سه یار دبستانی است. برخی نقل می‌کنند که خیام شاعر و دانشمند، حسن صباح رهبر فرقه اسماعیلیه و خواجه نظام الملک وزیر دولت سلجوقیان سه یار دبستانی معروف بودند که در بزرگسالی هر یک به راهی رفتند و به نوعی معروف شدند. بر مبنای افسانه سه یار دبستانی، زمانی که خواجه نظام الملک، حسن صباح و عمر خیام نیشابوری یار دبستانی هم بودند، با هم پیمان می‌بندند که هر کدام به ثروت و قدرت رسید، زیر بازوی دو نفر دیگر را بگیرد. بر اساس همین افسانه در ادامه و هنگامی که نظام الملک به وزیری سلجوقیان رسید، به خیام پیشنهاد فرمانروایی بر نیشابور و اطراف آن را داد. اما خیام گفت که علاقه به ولایتداری ندارد. پس نظام الملک 10,000 دینار مقرری برای او تعیین کرد تا خیام بتواند با خیال آسوده به کارهای علمی بپردازد. اما آنچه به حسن صباح پیشنهاد می کند برای او قابل قبول نبود و از این رو یاغی می شود. مسلم است که این افسانه واقعیت ندارد، هم از آن رو که این ستن در یک رده سنی نبودند و هم این که در سه نقطه مختلف ایران میزیستند. اما ساختن این افسانه کاری هوشمندانه بوده است، زیرا این سه مرد هم عصر نماینده سه طرز تفکر و سه رویکرد مختلف بر زندگی، هستی و قدرت بودند. این سه رویکرد همواره و تا به امروز مورد توجه روشنفکران ایرانی بوده است. خواجه نظام الملک با ورود به عرصه قدرت و ایجاد مدارس نظامیه، با اصلاح نسبی امور مملکت از نظر باج و خراج، وضع قضایی و امنیت قلمرو سلجوقیان، با وجود آن که در برخی موارد با خشونت بسیار مخالفان را از میان برداشته، هر آنچه را که در آن دوران از وزیر خردمند برمی آمده انجام داده است. حسن صباح هم که به نظر می رسد نسبت به وضع موجود و سلطه غیر ایرانیان بر ایران معترض بوده، برای رسیدن به قدرت و انجام خواسته های خود با ایجاد فرقه اسماعیلیه و از میان برداشتن مخالفان خود با ترور تلاش می کرده است به مقصود برسد و مخالفان خود را از راه بردارد. و بالاخره خیام هم کسی است که در تمام عمر در پی کشف ناشناخته ها، قوانین و رازهای جهان و یافتن پاسخ برای پرسش هایی بوده که ذهن خلاق و کنجکاو او با آنها مواجه می شده است. شاید بتوان گفت خیام نیز برای کشف رازهای طبیعت و رسیدن به ناشناخته ها باید از صد اندیشه های رایج می گذشت. خورخه لوئیس بورخس، نویسنده، شاعر و ادیب معاصر ارجنتاینی، در داستانی به نام راز وجود ادوارد فیتزجرالد به نوعی به سه یار دبستانی اشاره کرده است. او داستان خود را این گونه شروع می کند. مردی به نام عمر ابن ابراهیم در قرن 11 میلادی در ایران متولد می شود و قرآن و حدیث را از حسن صباح، بنیانگذار آتی فرقه اسماعیلیه و نظام الملک که بعدها وزیر آل برسلان و فاتح قفقاز می شود فرا می گیرد. این سه دوست از سر شوخی یا به طور جدی سوگند یاد می کنند که اگر روزی اقبال به یکی از آنان روی آورد، فرد خوشبخت آن دوتای دیگر را از یاد نبرد. علاوه بر بورخس، هالیدن ماکفال نیز در کتابی به نام سه یار دبستانی، دوستی عمر خیام نیشابوری، خواجه نظام الملک و حسن صباح را روایت می کند که هر کدام مسیر متفاوتی را در پیش می گیرند و به شکلی در تاریخ جهان ماندگار می شوند. با ودیع گرفتن شخصیت های تاریخی برای نوشتن رمان موضوع جدیدی نیست. در این داستان هم هالیدن ماکفال سه نفر از معروفترین شخصیت های تاریخ ایران زمین را کنار همدیگر قرار داده تا داستانی خواندنی و پرکشش خلق کند. لازم به ذکر است که مورخان بسیاری درباره واقعی بودن داستان کتاب سه یار دبستانی شک دارند. با این حال نمیتوان لطافت و ذکاوتی را که نویسنده در نوشتن این رمان به خرج داده انکار کرد. حاصل خیال پردازی ماکفال روایتی غنی است که میتواند علاوه بر دنیای ادبیات به رسانه هم وارد شود و در سایه سرگذشت شخصیت های جذاب خود مخاطبان بسیاری را با دوره مهمی از تاریخ ایران زمین آشنا کند.
عشق که جای آرمیدن بودی یا این ره دور را رسیدن بودی ای کاش که جای آرمیدن بودی یا این ره دور را رسیدن بودی یا از پس صد هزار سال از دل خاک چون سبز امید بردمیدن از پس صد هزار سال از دل خاک چون سبز امید بردمیدن بودی قد فرسوده ماست جیهون سری ز عشق پالوده ماست گردون نگری ز قد فرسوده ماست جیهون سری ز عشق پالوده ماست دوزخ شرری ز رنج بیهوده ماست فردوس دمی وقت آسوده ماست فردوس دمی ز وقت آسوده ماست ای کاش که جای آرمیدن بودی یا این ره دور را رسیدن بودی یا از پس صد هزار سال از دل خاک چون سبز امید بردمیدن بودی یا از پس صد هزار سال از دل خاک چون سبز امید بردمیدن بودی.
از شما عزیزان دعوت میکنیم رادیو دری را در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک با آدرس @ رادیو دری مشهد نیز دنبال کنید. امین مألوف نویسنده معاصر بیروتی نیز از جمله افرادی است که افسانه سیار دبستانی را موضوع کتاب سمرقند خود کرده است. او از حکیم عمر خیام نیشابوری یاد می کند، اما نه فقط به عنوان حکیم دانشمند یا ریاضیدان و منجم، بلکه در مقام شاعری آزاده و فرهیخته. نقش عمر خیام در کتاب سمرقند مألوف محوری است. در کتاب او عمر خیام نه فقط بین نظام الملک و حسن صباه، بلکه بین بخش‌های مختلف جامعه ایران در قرن 11 میلادی نیز نقشی محوری دارد. مألوف خیام را که بیزار از قدرت‌های سیاسی حاکم در ایران بوده، رابطی بین دو جناح قدرت ایرانی قرار می‌دهد و در این کار از افسانه سیار دبستانی نیز کمک می‌گیرد تا مطلب خود را به خوبی به خواننده انتقال دهد. عصر آنها عصر حساس و سرنوشت سازی بود که عامل جنگ بین اسماعیلیان با رهبری حسن صباه و سلجوقیان با سیاست‌های مدبرانه و نیز اقتدار بیچون و چرای نظام الملک بود. هر کدام از این دو مرد قدرتمند نماینده طبقه و یا قشر اجتماعی خاصی هستند که در این صورت با اطمینان میتوان گفت با جنگ و ستیزی طبقاتی بر سر تصرف تمام و کمال قدرت سر و کار داریم. در پایان روایتمان از سه یار دبستانی کمی از سرانجام این سه نفر بشنوید. چنان که می دانیم نظام الملک در 14 اکتبر سال 1092 میلادی به ضرب خنجر یکی از پیروان فرقه اسماعیلی کشته شد. اما قاتل فقط مهره کوچک در بازی دربار بود و در واقع با اقدام به قتل وزیر بزرگ مجری نقشه ملک شاه و نزدیکان او شد. نظام الملک کم حرف می زد و بیشتر اوقات سکوت می کرد، اما برخی جملاتش در تاریخ ما مشهورند و نسل پشت نسل به یادگار ماندند، مثل ماجرای اختلافش با ملک شاه سلجوقی و پاسخی که او به تهدید سلطان داد. ملک شاه گفته بود تو وزیری و من سلطان و اگر دستور بدهم دوات صدارت را از تو می گیرند. نظام الملک هم گفته بود می توانی چنین کنی، اما مطمئن باش دوات صدارت من با تاج سلطنت تو وابسته و همراه است. هر وقت دوات را برگیری تاج نیز از سر تو برگرفته خواهد شد. حسن صبا فدایانی تربیت کرده بود که حاضر بودند به اشاره او هر کاری انجام دهند. قتل‌های متعدد بزرگانی که مخالف فعالیت اسماعیلیان بودند توسط این فدایان صورت می‌گرفت و باعث ایجاد رعبی عظیم در دل مخالفان شده بود. حسن حتی سلطان سنجر سلجوقی را تهدید به مرگ کرد و پادشاه از ترس جان با او آشتی نمود. با این روش یعنی ترور و ارعاب مخالفان، حسن صبا توانست اسماعیلیه را حفظ کند و گسترش دهد. او در طول این سالها هیچگاه از قلعه علموت خارج نشد. حسن صبا کتابخانه بزرگی در علموت داشت و تا حدودی زبانهای لاتین و یونانی می دانست. او در سال 1124 میلادی در قلعه علموت درگذشت و به هنگام مرگ حدوداً 80 ساله بود. حکیم عمر خیام نیشابوری نیز سالهای پایانی عمرش را در نیشابور بسر برد و در سال 1138 میلادی در شهر نیشابور دار فانی را وداع گفت و در همین شهر به خاک سپرده شد. خب دوستان عزیز، آخرین برنامه از مجموعه از شعر تا ستاره را تقدیمتان کردیم. امیدواریم از شنیدن آن لذت برده باشید. از همراهی شما عزیزان با این برنامه بسیار سپاسگزاریم و همگیتان را به خداوند بزرگ و متعال می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.